هستید. برنامه بعدی ما بررسی رسانه‌های بیگانه است. بشنوید.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
دوستان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکا، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
خانم ها آقایون سلام، صبحتون بخیر، به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه خوش اومدید. من احسان همتی هستم و به اتفاق همکارانم افتخار دارم که تا 25 دقیقه آینده همراه شما باشیم. این هفته هم از طریق پیامک‌هاتون همراه ما باشید، از طریق سامانه پیامکمون به شماره 30900. ما منتظر دیدگاه‌های شما هستیم. اما در این برنامه از چه خواهیم گفت؟ پرونده ی هفته پیگیر برجام بدون پروتکل الحاقیه. چهره خبرساز دبیر کل آژانس بین المللی اتمیه. نقاب سراغ برجام پلاس رفته. و تلنگر هم از پیشینه ی همکاری ایران با آژانس گفته. این هفته بحث‌های هسته‌ای ایران خبر اول رسانه‌های جهان بود. ایران طبق گفته قبلیش پروتکل الحاقی رو دیگه اجرا نمی‌کنه.
از بامداد امروز همه دسترسی‌های تکمیلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای ایران قطع شد.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین از قطع شدن همه دسترسی‌های تکمیلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای ایران از نیمه شب دوشنبه به وقت تهران خبر داد.
همچنین ابتدای هفته رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک شنبه در سفری به تهران از یک توافق فنی موقت برای حفظ نظارت هرچند محدود خبر داده بود.
اولا توافق کردیم که اجرای پادمان بدون هیچ محدودیتی ادامه پیدا کنه. ثانیاً با توجه به قانون مجلس و مخصوصاً تبصره‌ای که محدودیت‌های ایجاد می‌کنه، ما به تفاهم فنی موقت رسیدیم که بر اساس اون آژانس فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارتیش رو به مدت 3 ماه ادامه خواهد داد.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در تهران در پی نجات روابط ایران و آژانس. او در گفتگوهش امروز باید بتواند روشن کند که آینده این روابط چگونه خواهد بود.
بار دیگه مسئله برجام مورد تحلیل رسانه‌های جهان قرار گرفت. رسانه‌های فارسی زبان بیگانه هم شیوه همیشگی خودشونو پیش گرفتن. اولین موضوع از نظر اونها اینه که حق با آمریکاست.
آیا سرسختی ایران جو بایدن را به نرمش بیشتر وادار خواهد کرد؟ اصلا چرا در زمانی که ایران لحنی تند را انتخاب کرده انتظار می رود که جو بایدن امتیاز بدهد؟
تمام اینها قابلیت برگشت داره. تنها نکته ای که هست اینه که آقای بایدن یکی به فکر انتخابات ایران هست، یکی دیگه هم که نمیخواد از اون دامستیک پولیتیکال کپیتالش استفاده کنه، یعنی از اون
سرمایه سیاسی لازم رو خرج بکنه.
منطق ایران اونقدر مستدله که برخی از این رسانه‌ها مجبورن با روش‌های غیر مستقیم از آمریکا دفاع کنن. به عبارتی از تصمیم‌های ایران در کاهش تعهدات بد بگن و به این نتیجه برسن که چاره‌ای جز همکاری با آمریکا وجود نداره.
ایرانی‌ها انتظار داشتن که در همون اوایل روی کار آمدن دولت بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کنه که به برجام برمیگرده. انتظار اینها این بود، اما خب به هر حال یک ماه طول کشید تا اینها مشورت کردن با متحدانشون با شرکاشون.
یافته‌هایی که ممکن است ایران و آژانس را دوباره در مسیر برخورد و تنش بگذارد و کار برداشته شدن تحریم‌ها را مشکل‌تر کند.
خانم روزن، تیم بایدن پنهان نکرده بودند نظرشون رو که خروج از برجام در زمان دونالد ترامپ اشتباهه و بارها هم گفته بودند که به برجام باز خواهند گشت. الانی که شرط و شروط قائل شدند به معنای اینه که سردرگمند، حرفشون رو عوض کردند؟
خیر، من فکر میکنم که اون چه که دولت بایدن مورنینگ نامزد گفت این بود که اگر ایران حاضر بشه به برجام برگرده، آمریکا هم به برجام برمیگرده. فکر کنم موضع آمریکا هم چنان هم همین است. اون چه که الان میخوام بفهمن اینه که چگونه بتونن راجع به جزئیات این مسئله مذاکره کنن. من فکر نمیکنم بایدن اشتباه کرد.
جالبه که اختلاف نظر مجلس و دولت ایران در نوع واکنش به پروتکل الحاقی باعث شد که شبکه انگلیسی بی بی سی خودش رو نگران وحدت ایران نشون بده. این شیوه قدیمی باز هم تکرار شد.
چرا در ایران اینطور رفتار میکنن در حالی که به نظر میاد نگاه های زیادی از آمریکا و همینطور از اروپا به ایران دوخته شده و بیشتر از هر زمانی میبایست که در اونجا اتحاد نظر باشه؟
همچنین برخی گفتند باراک اوباما با طراحی برجام به این روش عملاً باعث چالش‌ها و دردسرهای بعدی شده. به این ترتیب آمریکا از حاشیه‌ها و دردسرهای بیشتر در این حوزه سود می‌بره.
باهوشی آقای اوباما اینجاست. ایشون به منتقدین خودش در زمانی که برجام امضا شد به پایتخت کشورها رفته بود، به منتقدین خودش در کنگره چه جمهوری‌خواه چه دموکرات میگفت من میراثی رو گذاشتم که رئیس جمهور بعدی در واقع ساختار تحریم ها رو به هم نزدم، رئیسشون بعدی هر وقت فکر کنه که این قرارداد بر اساس منافع ملی آمریکا نیست میتونه دوباره تحریم ها رو برگردونه. اما ببینید ایران هیچ گارانتی نداره، ایران هیچ ضمانتی نداره.
برخی رسانه های حامی برجام هم در آمریکا معتقدند که دولت جو بایدن نباید با کشورهای دیگه منطقه در این زمینه مشورت کنه و با اونها سهمی بده. پایگاه اینترنتی نشریه فارن افرز در گزارشی تحت عنوان مشکل واقعی منطقه با توافق هسته‌ای ایران چیست نوشت:
با توجه به اینکه سه شریک امنیتی آمریکا یعنی عربستان سعودی، امارات و اسرائیل علاقمند به حفظ خصومت بین تهران و واشنگتن هستند و با توجه به سوابق آنها به عنوان تخریب کننده مذاکرات برجام، گنجاندن این کشورها در مذاکرات جدید هسته‌ای یک اشتباه ویرانگر خواهد بود که نتیجه جز پایان دیپلماسی را رقم نخواهد زد. بایدن نباید دست این کشورها را در برجام باز بگذارد.
رسانه های بیگانه
بعد از خبر ساعت 8.
در این هفته تحلیل‌های زیادی نوشته شد. مخالفان و موافقان زیادی در این زمینه صحبت کردند. جالبه که برخی کارشناسان در شبکه‌های فارسی زبان بیگانه اصرار دارن بگن همه تحریم‌ها برداشته نخواهد شد. این تحلیل رو بشنوید.
اون گستره‌ای که دلشون میخواد داشته باشه، برای اینکه همش بحث هستش که ممکنه دولت بایدن نتونه تمام تحریم‌ها رو برداره و درست هم هستش بخشی از اونها رو ممکنه نتونه که در ارتباط با تروریسم هستش برداره. و مسئله دوم تسریع برداشتن تحریم‌ها هستش که این فشارا رو میارن سریعتر امریکا تصمیمش رو بگیره. آقای جیک سالیوان مشاور امنیت ملی دو روز پیش گفتش توپ در زمین ایرانه، وضعیت فرق کرده، ایران منزوی شده از نظر دیپلماتیک و خب امریکا هم روی این مسائل حساب میکنه و زیاد عجله نداره.
این که گفته میشه رسانه های بیگانه علاقه عجیبی دارن به حاشیه ها بپردازن رو میشه در خبرهای این هفته کاملا دید.
دولتی ضعیف که ماهای پایانی عمرش رو سپری میکند و مجلسی که خود را نماینده مردم میخواند.
وقتی صحبت از اینه که آمریکا کی باز خواهد گشت، این شبکه ها وارد اختلاف مجلس و دولت شدن و به اون ضریب چند برابر دادن.
نمیخوان هیچ کدوم از موضع خودشون عقب نشینی بکنن.
ببینید، آمریکا قابلیت مهندسی معادلات داخلی در ایران رو نداره که مجلس چه بگوید یا دولت چه بگوید. اینها نتیجه رقابت‌های داخلی هستن در ایران.
همه اینا فکر میکنم که کلا فقط موضوع مطلبی بوده که
بله، بیچاره اون تحلیلگری که بخواد همه اینا رو با هم تحلیل بکنه، یک بی‌نظمی، آشفتگی کامل میبینید. اما پشت سر تمام بی‌نظمی و آشفتگی یک رکنی هست و اون هم این هستش که نظام جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نمیخواد پیش بینی پذیر باشه. این پیشبینی ناپذیر بودن باعث شد که چرا 2-3 سال دوام بیارن.
در این چند روز فشار بیشتر به ایران و گرفتن حد اکثر امتیاز، سیاست و خواسته برخی گروه‌های سیاسی در آمریکاست و حتی باعث شده به بایدن نامه بنویسن و از او بخوان تحریم‌ها رو بر نداره. یک تحلیلگر سیاسی از آمریکا دقیقاً همین نکته رو اعلام کرد.
اگر معتقدید در نهایت باید مذاکره کرد، چرا باید وقت کشی صورت بگیره؟ چرا فکر میکنید که باید همینطور زمان بگذره؟
زمان به نفع ما هست. اقتصاد ایران زیر فشار سنگینی قرار داره. ما هیچ دلیلی نداریم که الان بخوایم با ایرانی ها مذاکره بکنیم. ما که توی بحران نیستیم. بنابراین ما باید اجازه بدیم این فشار به ایران بیشتر بشه تا اونها آروم آروم به میز مذاکره برگردن، همونطور که الان هم دارن به این فکر میکنن. بعد سعی کنیم ازشون امتیاز بگیریم در زمینه برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی.
اما منطقه ایران اونقدر پیچیده نیست که بشه در هیاهوی رسانه‌ای اون رو گم کرد. ایران میخواد همون گونه که عمل کرده باهاش رفتار بشه. این اولین علت بقای تعهدات بین المللیه. کارشناس بی بی سی روی آنتن زنده به این مسئله اعتراف کرد و گفت:
گفته ایران هم مشخص، این رو آقای روحانی گفت، آقای ظریف گفته، همه گفتن. ما باید تحریم بانکی و مراودات بانک مرکزی ایران با بانک‌های جهانی برداشت بشه. این یه چیز ساده است. این نیاز به هیچ گونه پیچیدگی نداره که آقای واعظ روش پیچیدگی ایجاد میکنه. ایران باید راحت نفت خودش رو بفروشه و بتونه پول نفت خودش رو به راحتی به داخل کشور بیاره. اینها چیزهایی بود که در برجام به اون تاکید شد. اینها خواسته های حداقلی ایران بوده.
فرانسه، انگلیس و آلمان در بیانیه‌ای مشترک از تهران خواستند همه اقداماتی رو که موجب کاهش شفافیت میشه کنار بذاره و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشه. این بیانیه هیچ اشاره‌ای نکرده که چرا اونها به تعهدات خودشون عمل نکردن. برخلاف طرف اروپایی، میخائیل اولیانوف نماینده دائمی روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین اعلام کرد که مسکو امیدواره تعلیق پروتکل الحاقی برجام توسط ایران مدت زیادی طول نکشه و استفاده موقت از این ابزار منجر به بازگشت طرفین به برجام بشه. همچنان با برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه همراه شما هستیم. سامانه پیامک ما به شماره 30900 در اختیار شماست.
چهره خبرساز.
چهره خبرساز رو بشن.
من نتیجه بسیار رضایت بخش 2/3 آرا رو و حتی بیشتر رو به دست آوردم. 24 کشور از 35 کشور به من رأی دادن. بنابراین یه پیروزی خوب و کافی و وافی بود.
رافائل یروسی 60 ساله آبان پارسال بود که به مدیر کلی آژانس بین المللی انرژی اتمی منصوب شد و از همون ابتدای اومدنش به سر کار و سفرش به ایران فقط یه پیام با خودش به همراه برد و اون اجرای کامل تعهدات برجامی از طرف ایران بود. ایران از سال 95 طبق برجام اجازه داده بود آژانس به عنوان ناظر فنی به تأسیسات هسته‌ایش نظارت داشته باشه و ناظران آژانس همیشه پایبندی ایران به تعهداتش رو تایید کرده بودن، اما طرف‌های بدعهد اروپایی و آمریکای خارج شده از برجام هر بار به بهانه‌های مختلف مانع دستیابی ایران به حقوقش می‌شدند و ایران در پاسخ به این بی‌عملی‌ها یه تصمیم مهم گرفت. ظریف، وزیر امور خارجه کشورمون:
اقدامی که ایران از 18 اردیبهشت سال 98 شروع کرد و از 18 اردیبهشت 97 به اروپایی‌ها اعلام کرد که این در واقع روند شروع شده و یک سال هم به اونها فرصت داریم، در واقع اقدامات ما اقدامات جبرانی هست و اقدامات جبرانی هست که در ماده 36 برجام به رسمیت شناخته شده.
حتی آژانس تو این مدت به تعهداتش پایبند هم نبود و خبرهایی از درز اسرار محرمانه ایران به رسانه‌ها باعث شد تا سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران واکنش هم نشون بده.
به طور قطعی مسئولیت آژانس رو متذکر شدیم. برخی جریان‌های درون آژانس به دنبال به هم زدن مسیر فنی هستن که ایران و آژانس شروع کردن قبل از سفر آقای یروسی و بعد از اون.
کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران توی آژانس انرژی اتمی با اشاره به اینکه حفاظت اطلاعات محرمانه توی مباحث مربوط به مقررات داخلی آژانس از مدت‌ها قبل مطرح بوده و این موضوع به اطلاع مدیر کل آژانس هم رسیده، توی توییتی نوشت:
علی‌رغم مقررات هنجاری موجود، نشر یا دسترسی غیر مجاز به اطلاعات محرمانه آژانس در دو دهه گذشته چالشی اساسی در روابط میان آژانس و جمهوری اسلامی ایران بوده است.
حالا ایران در راستای کاهش تعهداتش یه تصمیم مهم گرفته و اون هم این بود که از سه شنبه این هفته دیگه بازرسای آژانس نمیتونن روی فعالیت‌های هسته‌ای ایران نظارت داشته باشن، اما برای نشون دادن حسن نیتش اعلام کرده به مدت 3 ماه اطلاعات دوربین‌ها رو نگهداری می‌کنه و اون هم به یک شرط: لغو کامل تمامی تحریم‌ها. عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه:
بنابراین تمام تحریم‌ها که در برجام پیش‌بینی شده بود که باید برداشته بشه، به اضافه هر تحریم دیگری که بعد از برجام اینها برقرار کردن در دولت های ترامپ و به اضافه هر تحریمی که برچسبش عوض کردن، عنوانش عوض کردن، همه اینها باید برداشته بشه تا ما برها برسیم به نقطه‌ای که بگیم تحریم‌های که خواسته ما در برجام تأمین شده.
نقاب.
نقاب از طرح‌های بلند مدت و رویایی آمریکا و اروپا برای ایران گفته. لطفاً بشن.
سلام، صبح آدینه شما بخیر. برجامی که نافرجام شد و البته غربی هایی که جای پوزش طلبکار هم شدند. با اینکه از روز ابتدای اجرای برجام تا الان غربی ها نه تنها به هیچ کدوم از تعهداتشون عمل نکردند، بلکه حتی تحریم ها رو افسایش هم دادند. عده این تصور رو داشتن که دولت مردان جدید کاخ سفید سیاست سلف قبلی خودشون رو جبران می کنن. اما موضع‌گیری‌ها نشون داد که سیاست آمریکا فرقی نکرده. نشریه هیل 5 آبان امسال، یعنی پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به نقل از باب منندز سناتور دموکرات نوشت:
دولت بایدن به پارامترهای توافقی که در سال 2015 امضا شد بر نمی‌گردد. او باید با چالش‌های ایران در حال حاضر مقابله کند. من مطمئن هستم که بایدن در صورت رئیس جمهوری شدن خواهان رسیدگی به تمام این مسائل مربوط به ایران است و به نظر من تلاش های بایدن در راستای برجام پلاس صورت می گیرد.
این به یک معنا دقیقه جدیدی بود که البته پیشتر در روند اجرای برجام و توافقات مقدماتی اون مثل لوزان و ژنو از غربی ها اون رو دیده بودیم. برجام قرار بود بر مبنی تأمین خواسته های طرفین اون اجرایی بشه. به عبارت بهتر، تعلیق فعالیت های هسته ایران در برابر لغو تحریم ها. اما حالا ظاهراً یک طرف عمل کردن ایران این توهم رو ایجاد کرده که میشه هر بار عهد شکنی کرد و خواسته های زیاده خواهانه رو روی میز گذاشت. یکی از این ادعاهای جدید ورود برخی همپیمانان عرب امریکا در مذاکرات برجام پلاس ادعایی غربی هاست. انور قرقاش، وزیر مشاور دولت امارات متحده عربی در امور خارجی، در گفتگوی اختصاصی با پایگاه صهیونیستی اول اسرائیل مدعی شده بود:
برجام پلاس به این معناست که چنین توافقی باید در برگیرنده فعالیت ایران در منطقه باشد و به کل مسئله موشک ها هم بپردازد. نمیدانم که شما مقاله تام فریدمن را در روزنامه نیویورک تام زیدید یا نه. تام فریدمن اساسا نوشته بود که بایدن صرفا نمیتواند به برجام بازگردد. منطقه تغییر کرده و همه نگران دقت موشکی و توان هسته ایران هستند و او حمله به آرامکو را نشانی واضح از توان ایرانی تلقی میکند. بنابراین من فکر میکنم که این کارها باید انجام شود.
این در حالیه که وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی زیاده خواهانه بر این گفته مقامات اماراتی سهه گذاشته و مدعی شده که ایران باید به تعهدات خودش برگرده و بعد آمریکا گامهای عملی خودش رو شروع کنه.
اگر ایران به تعهدات خود در برجام به طور کامل عمل کند، ایالات متحده نیز همین کار را انجام خواهد داد و سپس ما به همراه متحدان و شرکای خود از آن به عنوان بستری برای ساخت آنچه که ما یک توافق نامه طولانی
قوی‌تر و محکم‌تر خواندیم و جهت مقابله با تعداد دیگری از مسائلی که به شدت در روابط با ایران مشکل ساز هستند استفاده خواهیم کرد. اما از آن مرحله فاصله زیادی داریم.
این ایران بود که بیش از 5 سال به این توافق به شکل یک طرفه پایبند بود، توجهی که حتی جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشتر به اون اعتراف کرده بود. از شبکه الجزیره بشنوی.
جوزف بورل اعلام کرد ما اهمیت راهبرد استقلال اقتصادی اروپا را با برجام اندازه‌گیری کردیم. برجام یکی از دستاوردهای بزرگ دیپلماسی اروپایی است که اجرای آن به دلیل خروج آمریکا و تحریم‌های یک جانبه دولت ترامپ زیر سوال رفته است. ما در سال‌های اخیر قادر به حمایت از تجارت قانونی بین شرکت‌های اروپایی و ایران نبوده‌ایم.
بله، به قول معروف آزموده را آزمودن خطا است. جمعتون به خیر و نیکی.
تلنگور
این صدای آمریکا. به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموع گزارش هایی در رابطه با ایران دنبال میکنیم.
تلنگور.
در سالهای گذشته ایران همه جوره همکاری با آژانس بین‌المللی اتمی را انجام داد تا فضای منفی ایجاد نشه. در سال 1386 طرف ایرانی به طور داوطلبانه با درخواست آژانس مبنی بر بازدید از راکتور آب سنگین عراق موافقت کرد. حتی اونها اجازه داشتن به مراکز نظامی ما هم وارد بشن. دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی.
اینا اومدن یه مطالعات ادعایی رو مطرح کردن. اومدن از پارچین 2 بار بازدید کردن. آخه ببینید، یه بارش اون موقع من نماینده ایران بودم در آژانس بین. خب گفتیم اگر این بار بازدید بکنید، زمان آقای دکتر روحانی بود که ایشون دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. آقای روحانی فرمودن 1 بار فقط اجازه دارید بازدید کنید. به شما هم اجازه میدیم که خودتون انتخاب کنید محلی رو که میخواد بازدید کنید. خیلی اومدن با انتخاب خودشون بازدید کردن، رفتن بعد از این مدتی دوباره دبه در آوردن، گفتن دوباره میخوایم بازدید بکنیم. دوباره ایران اجازه داد بازدید کردن، گفتن ولی دوباره این بار آخر ها، گفتن بله این بار آخر. دوباره برای بار سوم میگن ما میخوایم بازدید کنیم. این مشکل بازدید ما نداریم، مشکل بازدید نداریم، مشکل حاکمیتی است.
واقعیت اینه که ساختار تصمیم گیری در آژانس کاملا هدایت شده است. در کنار این همکاری مثبت، ایران تلاش کرده برای تغییر شیوه مدیریت آژانس هم کاری کنه. سلطانی نماینده سابق ایران در آژانس.
در کنفرانس سالانه آژانس برای اولین بار جمهوری اسلامی ایران پیشنهادی داد و تصویب شد که موضوع بررسی و اصلاح ساختار سیاستگذاری و تصمیم گیری در آژانس مورد بررسی قرار بگیره به صورت جدی، به دلیل اینکه به نظر میاد به بهانه موضوع هست ایران و یا موارد مشابه برخی کشورهای غربی تلاش دارن که آژانس رو از مسیر اصلیش مطابق اساسنامه آژانس خارج کنن.
مراودات ایران با آژانس همیشه با سوال‌هایی از سوی ایران همراه بوده. نکته مهم اینه که سازمانی به این بزرگی و اهمیت چگونه اسناد رو این گونه در اختیار همگان قرار میده. آقای کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی.
ایرادای دیگه هم داره در آژانس، به طور مثال در نحوه ودیدت یا اعتبار سنجی اطلاعاتشون، چه بسا اطلاعاتی که در اختیار آژانس قرار داده میشه از طرف سازمان جاسوسی که در مورد کشور ما مکرر بوده با اهداف سیاسی باشه. آژانس یک سازوکاری که بتونه اینو اعتبار سنجی بکنه نداره و خودش رو موظف میدونه که حتما رسیدگی بکنه. حتی بعضی وقتا ما سوال میکنیم، میگیم خب این بالاخره این سوالات مطرح است که مدرک جعلی هستش.
جالبه بدونید که در این سالهای برجام کنگره آمریکا رسما از آمانو دبیر کل سابق آژانس خواست تا اطلاعات محرمانه رو در اختیار اونها قرار بده. روایت دکتر عراقچی رو بشنوید.
آقای آمانو رفت کنگره، در اخبار دنبال کردید؟ آنچه ازش سوال کردن و اصرار کردن که باید این زمان محرمانه رو به ما بگی و نشون بدی نداد. حالا در خفا و اینها من خبر ندارم، ولی در عمل اینطوری بود. خیلی از نمایندگان کنگره هم اصرار کردن، اعتراض کردن، بعدن هم به دولت اعتراض کردن که خب حالا آمانو نگفت، خودت باید بیای بگی. اون هم گفت ما هم ندیدیم. از این بحثا اونجا وجود داشته.
ایران همچنان رابطه بسیار منسجمی با آژانس داره و تحت NPT رفتار خودش رو قانونی ادامه میده. حالا باید ببینیم این نهاد یک نهاد تخصصی باقی خواهد ماند یا تبدیل به ابزار سیاسی غرب خواهد شد. به پایان برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. مراقب سلامتی خودتون و خانوادتون باشید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. تا بعد.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
یک دو سه صدا میاد؟
جایزه هاش طلاییه تبرک، برندشی چه عالیه تبرک، قوطی و بطری از طلا، جایزشو ببرید شما،
تبرک بخر جایزه ببر.
مایه ظرفشویی کنسانتری هوم کیر با قابلیت پاک‌کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می‌کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
ما باید فقط باشه لاکی، خوابو از سر میپرونی، لاکی کولاکی، آره لاکی کولاکی، با پنجون چایی لاکی کولاکی، تو برزش با مایی لاکی کولاکی، همیشه هر جایی لاکی کولاکی، آره لاکی کولاکی.
فرمای کپکا بلاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
می دونید همین دو ضربه ساده باعث کاهش مصرف انرژی در یخچال فریزر مدل دیسکاور شده، چون دیگه لزومی نداره هر بار در یخچال رو باز و بسته کنید. یخچال فریزر دی پوینت مدل دیسکاور با دو ضربه داخل یخچالتان را ببینید. دی پوینت، شایسته خانه تو.
کلاونگ یه مرغ داره که هر هفته یک تخم طلا جایزه میده. کد روی بسته های 6، 9، 12 و 15 عددی کلاونگ رو به شماره روی بسته ارسال کنید تا برنده تخم طلای 50 گرمی کلاونگ باشید. اطلاعات تکمیلی و گزارش قرعه کشی در وبسایت کلاونگ.
پودر ماشین لباسشویی آبسه الفبای پاکیزگی.
دلپذیره خدمتتون، آره کنسرو برای همتون، لوبیا چیتی گرم و دار، ای اهل پیکنیک و باغ، چه دلپذیره ذرت، آره بخور بگیری قدرت، آره سبز نخود فرنگی، میدونی خودت زرنگی، یه مخلوط سبزیجات، نمیدی خالی مونده جات، آره عدسی عدس دلپذیر خودش بسته،
نون نگیر
دلپذیره، بادم جون با فامیل و با دوست جون، کنسروای دلپذیر، رنگ و با رنگ و لذیذ،
تفاوت در دلپذیر بودن است.
این یه جمله ساده است.
بایاکو.
این یه جمله مهمه.
بایاکو.
این یه میانبر مطمئن برای خرید تمام کالاهایی که نیاز داری.
بایاکو.
این یه راه حل درست برای تأمین تمام خدماتیه که احتیاج داریم. بایاکو.
این یه پلتفرم هوشمند و منحصر به فرد برای تمام ایرانه.
این
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
ساعت 9 صبح و اینجا تهران، رادیو ایرانه.